کاغذ این کار رو انجام بدید. چی؟ آر چیه؟ مشتریه که آخرین بار کی از شما خرید کرده. اون ستونا که گفتم از مشتری ها تشکیل میدیم، آخرین بار کی خرید کرده، در طول 6 ماه 1 سال گذشته چند بار از من خرید کرده. یعنی میتونی از همون اطلاعاتی که جمع‌آوری میکنین گزارشه رو بگیرین. و ام آر به معنی تازگی چقدر از ما خرید کرده، اف فرکانسی چه تعداد چند تکرار خریدش چه جوری بوده، و ام هم اینکه چقدر پول به ما داده، چقدر از ما خرید میکنه یا سود این مشتری چقدره. خیلی ساده میتونیم مشتری‌ها رو تبدیل به 3 تا خوشه بکنیم. اصلا شما 50 تا مشتری دارین، خب میتونی اینا رو تبدیل به 3 تا قسمت بکنی. یه مشتری وفاداره، خوب میخره، معمولا مکرر سوال میپرسه، مراجعه میکنه. مشتری که جدیده و مشتری که مثلا بخوام به زبان ساده بگم خوابن، یعنی یه مدت خریدن دیگه از ما نمیخرن، حالا به دلایل مختلف، که خود این باید بهشون تلفن زده بشه، باشون صحبت بشه، گپ بزنیم، چون مردم معمولا حوصله ندارن و اگه از ما ناراضی باشن بیان نمیکنن. اون کسی که خوابه یه پیشنهاد وسوسه انگیز، اون کسی که وفاداره توقع داره که تو رویدادهای مختلف دعوتش بکنیم، تخفیفای ویژه بهش بدیم. همه اینا که دارم به شما میگم همه میتونیم اجرا کنیم، یعنی فقط موضوع کسب و کار بزرگ یا اینترنتی که حالا تو ابتدای مثالم بود واقعا نیست. یه مثال دیگه، چون من حالا پوشاک کمی ساده تره دارم مثال میزنم، ولی تو کار خودتون میتونید پیدا کنید. فرض کنید که ما کسی هستش که الان وارد مغازه من شده و یه لباس مشکی خریده، مثلا یه پیراهن مشکی خریده، یا قبلا تو لیست خرید پیراهن مشکیای مغازه من بودم. خب یه راه اینه که سال بعد یا همون لحظه برای عرضم به خدمت شما که مثلا یه لباس مشکی بعدی بهش تخفیف بدیم، یا سال بعد بگیم آقا پیراهن مشکی ما رسید و مثلا شما به این دلایل، حالا اگرتون باشه که مشتریان ما باشن اینا، مثلا بگیم آقا مثلا شما 20% 30% تخفیف. اما یه چیز جذاب‌تر اینه که اون کسی که الان پیراهن مشکی خریده، اون شلوار هم میخواد، نمیدونم لباس دیگه هم میخواد، اکسسوریز هم شاید نیاز داشته باشه، اکسسوری لباس حالا چه خانم باشن چه آقا. موضوع اینه که وقتی من دارم میگم که میخوام به طرف پیشنهاد بدیم شخصی سازی کنیم، باید کاملا اون آدمو بشناسی دیگه. ما واقعا خودمون حالا بیایم تو زندگی شخصیمون، ما چقدر پدر مادرمون رو میشناسیم، خواهر و برادرمون رو میشناسیم، همسرمون رو میشناسیم، چقدر مدیر یا کارمندمون رو واقعا میشناسیم. نه اینکه فقط میدونیم قرمه سبزی دوست داری یا طرفدار مثلا پرسپولیس ها، نه، با جزئیات بیشتری، مثل یه انسان جزئیاتش رو بشناسیم. این شناخت جزئیات کمک میکنه که شما بتونید دل طرف رو به دست بیاری و با شما ادامه بده. حالا مثالایی که قبل زدم تو کسب و کار بود، یه ذره فنی‌تر رو داده جمع بکنیم و تحلیل کنیم و فلان اینا، اما مثال شخصی هم خواستم بگم که چقدر واقعا مهمه و خوبه که چقدر به خانواده و اطرافیان و مشتریان با دقت توجه بکنیم. مثال که تو کسب و کارا استفاده شده بسیار زیاده که ما چجوری میتونیم این کارو شخصی سازی بکنیم، از جمله همین فرض کنیم، حالا مثال اشتباهش دیدیم، مثلا یه پیامک میاد برای شما، مثلا یه محصولی که مربوط به خانوماست، برای من که مثلا آقام پیامک میاد، یعنی این اشتباه هم چیز بدیه با. یعنی کسی مثلا میاد یه سایتی رو چک میکنه، توی مغازه میاد جایی پیامکی، شما براش پیشنهادی میفرستین، فکر کنین خیلی مثلا شخصی سازی کردین، ولی کاملا اشتباه در تایم اشتباه یا مخاطب اشتباه. اینا به خاطر اینه که میخوام یه کاری بکنیم اما اون بستراشو هنوز آماده نکردیم. یه مثال دیگه اینه که مثلا خیلی میان از ما خرید میکنن، حالا حضوری مثلا در مغازه ما، یا تلفنی زده به تلفن زده به کارخونه ما، یا تو سایت ما رفته، تو مرحله پرداخت رفته و رها کرده، اونجا نباید رهاش کنیم، اونجا باید به زنگ بزنیم، پیشنهاد واسش بفرستیم که اون رو ترغیب بکنیم. اینم یه مرحله شخصی سازیه. یا یه نکته جالب بهتون بگم و یک دو نکته بعد من اتمام بدیم به بحث، اینه که مثلا مشتری ها خیلی ببینید تو خرید اینترنتی خیلی علاقه مندن که نظر بقیه مشتری ها رو ببینن. ببینید اگر میخواین موفق بشین تو فروش، حالا دیدین مثلا جلوی مغازشون صف تشکیل میدن، یا مثلا مترو جایی اونا که میخوان بفروشن، یا مثلا تا شده مشتری فیکی تقلبی ایجاد میکنن که اون بگه مثلا من میخرم آقا این چند و فلان اینا، ما اصولا دیدن این که بقیه دارن خرید میکنن، حالا تو یه کمی به بازاریابی عصبی نزدیک میشه، کمک میکنه آدما ترغیب به خرید بشن. ببینید حالا تو تحقیقات مختلف نشون داده شده که توی سایت مثلا یا هر جا شبکه اجتماعی میخوان بخرن، کامنت ببینن از مشتری قبلی، درصد بسیار بالایی ترغیب میشن. اینو با تحقیقات فهمیدن دیگه، همین جوری متوجه شدن. برای شروع کافیه که از سوالات کوچیک کسب و کارتون شروع بکنین. آقا چرا این شلوار مثلا آقا بیای من فروش نرفته، چرا سه شنبه ها نمیخرن؟ همین سوال کوچیکو شروع کنید، کنجکاوی کردن، اطلاعات جمع آوری کنید و من به شما قول میدم که به گنجینه بزرگی از داده ها و ثروت میرسین. امیدوارم هر جا که هستین شاد و سلامت باشین و هرگز ناامید نشین، چون ما تو این دنیا اومدیم تا برنده باشیم.
بالای هوامو داری، جلو تا میذاره راه چاری، دنیا که ارزش حتی ثانیه قصه خوردن رو نداری، بالا پایی داری این زمونه، هرچی بالایی به خاکمونه، نگیر بهونه اون مهربونه، زندگی کن عاشقونه، نگیر بهونه اون مهربونه، زندگی کن عاشقونه. از غم تو بکردم از ته دل میخندم، تو بازی زمونه همیشه من برندم، از غم تو بکردم از ته دل میخندم، تو بازی زمونه همیشه من برندم، آره برندم. عاشقم و غم ندارم، من محالی کم بیارم، کاری به عالم ندارم، آخه من خدا رو دارم، بی خیال بی خیالم، بی خیال بی خیالم. بالا پایی داری این زمونه، هرچی بالایی به خاکمونه، نگیر بهونه اون مهربونه، زندگی کن عاشقونه، نگیر بهونه اون مهربونه، زندگی کن عاشقونه. از غم تو بکردم از ته دل میخندم، تو بازی زبونه همیشه من برندم، از غم تو بکردم از ته دل میخندم، تو بازی زبونه همیشه من برندم، آره برندم.
آقای امیر اشتری ماهینی مهمان گرامی برنامه هستند. خب دو تا کار رو همزمان با هم شروع کردید، دارید سرمایه هم این وسط میگذارید، سرمایه هم رقم قابل توجهیه،
درست.
اطمینان از بازدهی و جواب دادن کار چگونه بوده؟ سوددهی لازم رو چجوری میتونستید اطمینان داشته باشید واردش بشید؟
ما که اصلا تو وهله اول اصلا اطمینانی از سوددهیش نداشتید اصلا.
چشم انداز بازار یعنی... به شما چی نشون میداد وقتی شروع کردید کار رو؟ چی میگفت؟
خب وقتی شما وارد بحث چشم انداز بازار میشید، نمیتونید انتظار داشته باشید توی چهار ماه یا حتی سه ماه اول بخواید به سوددهی برسید یا حتی به اصل پولتون هم برسید. شما میگن همیشه تو بحث بیزینس تو بدترین حالت رو باید در نظر بگیری که بتونید به خوشبینانه ترین حالت برسید. اگه ما با خوشبینانه ترین حالت وارد بازار بشیم، با بدبینانه ترین حالت خارج میشیم. ما سعی کردیم بدترین حالت رو در نظر بگیریم که بعداً اون آسیب از شکستش باعث نشه که ما دیگه دست به هیچ کاری نزنیم. یعنی میگه ما الان رفتیم وارد این بحث بیزینس رو کار شدیم، شکست خوردیم، دیگه هیچ کاری نباید بکنیم و بعد دست رو دست بذاریم. نه، میایم اول واسه خودمون میگه خب اگه ما اینجا شکست خوردیم، اگه این اتفاق افتاد، اگه این پول رفت، اینجا هزینه هامون رفت، یا این همه زحمتی که کشیدیم به ثمر نرسید، چیکار باید بکنیم؟ میایم دوباره بیزنس پلن دوم رو دوباره میچینیم.
بازارتون چطور بودش؟ بازخوردتون چگونه بودش؟
بازخوردش خب خوب بودش، مناسب بود. یعنی
هر دو حوزه، هر دو تا حوزه
میشه گفت هر دو تا حوزه، بحث این که این حوزه دوم تو بحث این که ما اجناس قیمت اجناسمونو با قیمت بسیار معقول در اختیار مردم میذاریم، خیلی بیشتر بازخورد واسمون داشت.
یه مثبت تر بوده.
خیلی به نظر من مثبت تر بوده. چون حس خوبی هم واسه خود ما ایجاد میکرد، چون حس میکردیم این پولی هم که الان کسب میکنیم بیشتر به همون میچسبه. چون خیلی حس میکردیم رضایت توش بیشتره. با این که مثلا خب سود کمتری داشت، ولی خب اون حس رضایت رو بیشتر واسه ما داشت.
و رفتید شما به سراغ این که در حوزه مواد غذایی و فست فود چی کار کنید؟ برند ثبت کردید در کنارش؟
تو وهله اول نه، تو وهله اول ما گفتیم میخوایم اول استارت کار بزنیم، نمیتونیم که بریم کلی تجهیزات بخریم.
بله
استارت یعنی یه محیطی آماده بکنیم، بعد تازه بیافتیم دنبال این که بخوایم حالا اسم واسش انتخاب برست. بکنیم، چون تو حوزه تجارت برند یا همون علامت تجاری هم خیلی مهمه.
درست.
که بشه پرزنتش کرد چه تو داخل کشور و چه تو خارج از کشور. شما نمیتونید یه سری اسامی انتخاب کنید که مثلا واسه خارج از کشور خیلی گنگ باشه، باید یه چیزی انتخاب بکنید که حتی همون افرادی که خارج از کشورم حالت صادراتی داره محصول شما یه آنالیزی از اون کلمات توی برندتون داشته باشه. گفتیم بیایم حتی یه برند اول ثبت بکنیم، استارتش رو بزنیم. ما مجوزا رو گرفتیم، استارتش رو زدیم، برند رو ثبت کردیم که بریم تو وهله دوم، یعنی تو مرحله دوم برای بهره برداری و تولید. که این اتفاق هم افتاد، یه سری اقداماتش رو انجام دادیم که خب حالا به هر حال یه سری موانع بود و هست که داریم اونا رو رفعش میکنیم که به امید خدا دیگه اونا هم حل بشه، دیگه ما با قدرت ادامه میدیم.
درسته. زمانی که کار رو شروع کردید قطعا پیش خودتون یه حساب کتابی کرده بودید، اون چیزی که برداشت میکردید با نتیجهی که امروز الان باش روبرو شدید چقدر نزدیکی داره، چقدر همخوانی داره؟
بحث همیشه تئوری از تجربه خیلی جداست، یعنی تو تئوری روی کاغذ می‌نویسید همه چی خوب عالی، شما اصلا با یه بازه بسیار عالی میای بیرون.
درست.
ولی وقتی تو بحث تجربه میشه باید از خوابت بزنی، از تفریحاتت بزنی.
درست.
یعنی یه جوری بشه دیگه مثلا داری میخوابی تو خواب، خوابی هم که داری میبینی این که مثلا میخوایی چی کار بکنی اون کاره رو داری بهش فکر میکنی میخوابی.
درسته. خب
که بحث تئوری و تجربه خیلی با هم متفاوته و به نظر من این دوتا مکمل هم دیگه است. تئوری کمک کننده تجربه و تجربه کمک کننده به تئوریه. یعنی نمیشه گفت تئوری به درد نمیخوره یا تجربه به درد نمیخوره. ولی خب اون چیزی که تو تجربی شما حس میکنید خیلی متفاوت تره و میشه گفت بیشتر ملموس تر میشه واسه شما. از این که مثلا میبینید مثلا یه هزینه پیشبینی که یه جای هزینه بکنید یهو میبینید دو جاش دیگه فکر نکرده بودی توی بحث تئوری، دو تا هزینه دیگه واسهتون اضافه میشه، یا تو و روند کار به مشکل چالش برمیخورید به لحاظ منابع انسانی چه به لحاظ منابع مالی، اینا رو باید رفع کنی. خب رفع اینا تو تئوری و تو بحث بیزینس پلن شما هیچ وقت نوشته نمیشه، که اینا رو تو تجربه است که شما تو حالت تجربیه که میتونید انجام شه، یا این باید وارد مرحله اجرا بشید تا بتونید باشون رویارویی داشته باشید و برطرفش بکنید.
خب بعد این اختلافی که داری ازش صحبت میکنی به قدری نبود که آسیب بزنه به کلیت کار، به نتیجه کار؟
نه، چون وقتی شما انگیزه انجام کار داشته باشید دنبال این هستید که اون مشکل رو 100% حلش بکنید.
آخه قبول دارم اینو، اینکه انگیزه شو داری درسته، ولی به قول خودت اولام گفتی این بازار و ارز و قیمت بالا پایین
خب اینا
اجناس و اینا خیلی تاثیر داره.
یه جایی هست شما این موضوع رو باید در نظر بگیر، بحث این نوسانات قیمت شما الان دیگه خب به حال دیگه یه چیزی یه جوری شده که دیگه جزء لاینفک زندگی ما شده نوسان قیمت ها.
درسته.
که اینو ما دیگه تو تمام طرح و بیزینس های خودمون باید در نظر بگیریم، ممکنه بالا بره ممکنه پایین هم بیاد، چون حالا ما بچه بالاشو داریم میبینیم.
درست.
ممکنه افتم داشته باشید و این افتش ممکنه به ضرر شما بشه و اون افزایشش هم بازم ممکنه به ضرر شما بشه. شما باید یه تلورانسی واسه این موضوع در نظر بگیرید. میاد یه تلورانس مثلا بین 20 تا 25 درصد خطا چه بالا چه پایینش رو در نظر میگیرید، استارت کارو میزنید. حالا ممکنه این 25 درصد شما 10 درصد بهش اضافه بشه، ممکنه 10 درصد ازش کم بشه. ولی خب با این دید میرید جلو که بتونید حداقل از 100 درصد کار 80 درصد کارتون رو انجام بدید.
اینا حالا به نظر من موضوع مهمیه، یعنی گاهی اوقات ممکنه ما نگاهمون نسبت به این ماجرا نگاه خیلی کلی باشه، بعد بریم تو متنش ببینیم داستان چیه.
من پیشنهادم واسه دوستان و افرادی که میخوان استارت بیزینس بزنن اینه که بهتر سرمایه گذار تو حوزه کاریشون باشه، یعنی این باعث میشه که تجربه شکست کمتری رو داشته باشن.
یه نکته ببخشید بین صحبتت، سرمایه گذار هم جایی حاضر سرمایه گذاری بکنی که اطمینان داشته.
خب شما بعد اون کسی که تو فرایند کسب و کار هستش و میخواد یه کارآفرینی انجام بده، بعد انقدر اون طرحی که ارائه داره میده اطمینان داشته باشه، مطمئن باشه که بتونه مجاب بکنه سرمایه گذاری که تو اون حوزه بیاد سرمایه گذاری بکنه. یعنی یه سرمایه، یعنی یه سود خوبی بتونه، چون سرمایه گذار صرف این نمیاد جلو که مثلا بگه حالا من دارم اشتغال زایی میکنم، سرمایه گذار میاد میگه آقا من سرمایه گذاری میکنم، حالا درسته توی امر خیرم شرکت میکنم، ولی دیدم اول دیده اینه که من بتونم سود خودم رو
میتونم برداشت کنم،
چی میتونم برداشت بکنم. چون کسی نمیاد که سرمایهشو بخواد دور بریزه صرف این موضوع، میاد میگه خب باشه من وجهه معنویشم در نظر میگیرم، خب خیلی هم خوبه، وجهه مالیش هم باید واسش در نظر بگیریم. یعنی بعد این دوتا موضوع رو یه جوری از هم جدا بکنید و اون موضوع مالی رو واسش اون بیشتر بولد بکنید که بتونید حداقل پاسخگو باشی. و اینکه لازم هم نیست شما تو بعدی اول هزینه رو همه رو تزریق بکنید، قدم به قدم شما باید جلو برید. یعنی اینکه اگه قرار باشه شما یهو هزینه رو وارد بحث کارتون بکنید، ممکنه به شکست برسید. قدم به قدم برید جلو، هر جا به مشکل خوردید سعی کن چالشش رو حل بکن و قدم بعدی رو برید جلو.
بسیار عالی، خیلی هم نکته درستیه. یه اشاره کردی به موضوع صادرات، چقدر فکر میکنی که میشه توی این بخش برنامه‌ریزی محکم داشت؟
والا واقعیتش حالا برخلاف ما دیدمون، من و دوستانم دیدمون برای این بوده که بتونیم واقعیتش بیشتر خدمت رسانی به کشور خودمون انجام بدیم، دنبال بحث سود و سوداگری و اینا نبودیم، بیشتر دوست داشتیم یه فعالیتی انجام بدیم مثبت واقع بشه. حداقل ما تو طول زندگیمون، طول عمرمون که داریم کار میکنیم، صرف بحث مالی مد نظرمون نباشه، بتونیم یه فعالیتی انجام بدیم که حالت خدمتگذاری داشته باشه و باعث بشه انگیزه بده به سایر افراد. شما مثلا خودتون دیدید توی محیطی قرار میگیرید، میبینید مثلا 4 نفر 5 نفر کار خوبی دارن انجام میدن، ناخودآگاه شما هم مجاب میشید یه کار خوبی انجام بدید. ما دیدمون این بوده که بتونیم تو بحث صادرات بریم، وارد بشیم که محصولاتمون صادر بکنیم و ارزاوری انجام بدیم. خب این واسه ما خیلی چیز خوبی میشه. من فکر میکنم بالای 60-70% این تحقق پیدا میکنه، حداقلش واسه نه که حالا ما کشور اروپایی اونا نه ازن، چون اصلا نمیتونیم اونا بود
هاشی حدیجی پارس احتمالا اطراف بود، درسته؟ رایزنی هم داشتید، صحبتی هم داشتید در این باره؟
بله، یه سری صحبت ها انجام شد، یه سری موافقت های دوستان رو گرفتیم بابت این موضوع. ولی منتهی مرتب همونطور که قبل از اینکه شروع جلسه باشه خدمتتون عرض کردم،
مشکلاتی هم
داریم اونا رو باید رفعش بکنیم
و حل بشه میتونید در واقع این کار رو به شکل مناسبی
خیلی قوی و خیلی هم با قدرت.
چه بازه زمانی رو براش در نظر گرفتید؟
من فکر میکنم تا سال آینده این اتفاق حتما میفته.
سال آینده میخواد شما انشالله تو بازار
بله.
خلیج فارس هم انشالله حضور داشته باشید. هر کاری که آدم شروع میکنه به هر حال برای خودش چشم اندازی هم داره دیگه، میگه آقا میخوام من از این نقطه برسم به این نقطه. اهدافی که تعیین کردید چی بوده؟ رسیدید بهش؟ چه برنامه‌ای دارید برای اینکه به اونا بخواید برسید اگه احیانا نرسیدید؟
بحث اهداف، بله من میتونم بگم تقریبا به 70% هدفایی که میخواستم رسیدم.
درسته.
به لحاظ این که همیشه برای خودم گفتم من هیچ کاری نشد نداره، باید انجام بدم، حالا ممکنه به ضررم هم بشه ها، ولی اون هدف رو داشتم. ممکنه اون هدفم باسم ضررم داشته، ولی سعی کردم خودم به اون هدف برسونم. صرف این که نه این که بخوام اعتماد به نفس خودم ببرم بالا، صرف این که بتونم تجربه خودم رو تو این حوزه کاری ببرم بالاتر. حالا من یه چیز جالب خدمتتون بگم، من که ارشد خوندم به دوستانم گفتم من دوباره میخوام ارشد شرکت کنم برم حقوق بخونم.
چرا؟
گفتن چرا تو میخوای حقوق بخونی؟ گفتم به خدا من میگم حقوق بخونم دیگه سرم کلا نرد، چند تا بحثای حقوقی رو یاد بگیرم.
این مسائل حقوقی که الان براتون به وجود
آره بحث اینا رو یاد بگیرم.
رو زیاد کرد بهتون.
آره گفتم خب یه تجربه خوبیه دیگه، با اینکه من دارم واسه من الان چیزی نداره ها، واسه من هیچ سودی نداره الان. فقط صرف این که بحثم هدف رو که گفتی گفتم اینو بهتون بگم. بحث من که اینو دارم مثلا میخوام شرکت کنم بخونم، برای من دیگه چیزی اضافه نمیکنه، من چون دارم کار خودم رو انجام میدم. بحث این که تو اون هدفم دوستم اون تجربه رو کسب بکنم، اون دانشی که میتونه علم اندک که من اضافه بکنم رو بیارم روش بزنم که حداقل تجربه جدید به زندگیم بشه. واسه من سودی هم نداره، هزینه هم داره بیشتر.
و این مجموعه رو به کجا میبینیش؟ فکر میکنی چه اتفاقی براش بیفته؟ کاری که داری انجام میدی در واقع انجام میدی رو فکر میکنی که چه اتفاقی قراره براش رخ بده؟ در چه جایگاهی قراره که بمونه یا شاید حتی رشد بکنه؟ نمیدونم، اون هست تو ذهن خودته.
بحثش که حتما رشد میکنه و جایگاه خوبی هم تو بازار پیدا میکنه قطعا. چون افرادی که تو این پروژه فعال هستن همه افراد صادق هستن و افرادی هستن که با دانشن و باعث میشه که مجموعه رشد پیدا کنه. و یکی از چیزایی که باعث میشه اون مجموعه رشد پیدا بکنه این که پشت کار داشته باشن، همت داشته باشن. نه. که دوستان ما هم به همین صورت هستن. حالا نه من دوستان خودم مثال میزنم، میگم خیلی هستن تو همین کشور خودمون میلیون ها نفر خیلی 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 بهتر از من هستن و دوستانم که میتونن به مراتب بهتر از ما تو این حوزه فعال باشن. حالا ممکنه به هر دلیلی، به لحاظ مالی، به لحاظ اینکه شاید هم دیده نشدن،
درست،
یا یه جا گمنام موندن که این اتفاق واسه شون رخ نداده و ما هم دوست داریم از این افراد استفاده بکنیم. چون ما خودمون هم افرادی بودیم که واقعا از بودجه و نمیدونم هزینه های دولتی اینا استفاده نکردیم. تمام این چیزایی که دارم میگم همه با هزینه های شخصی انجام شده،
درست،
که گفتیم اگه قرار به شکست باشه با هزینه شخصی خودمون این اتفاق بیفته که فردا متضرر و بدهکار نباشیم. این مجموعه قطعا با توجه به اون افرادی که توش فعال هستن و اون دید مثبتی که توش هست قطعا موفق میشه و جایگاه خوبی پیدا میکنه
انشالله.
و من فکر میکنم رشد بیشتری رو از قبل خواهد داشت و ما تمام تلاشمون اینه که این مجموعه به صورت یه هولدینگ بشه و این هولدینگ ادامه دار باشه و کم کم دیگه بیایم همه جوانا رو دستشون رو بگیریم، اونایی که تو این حوزه فعال هستن ازشون دعوت کنیم بیان منت رو سر ما بذارن و با ما همکاری کنن.
درود به شما. به این هم فکر میکنید شاخه های جدیدی رو اضافه کنید به
بخشتون؟ 100%. مگه میشه
هولدینگش کنیم احتمالا؟
حالا هست به این فکر میکنیم، بازم دنبالش هستیم. یعنی به این یه موضوع اکتفا نمی کنیم، یعنی دنبال این هستیم که شاخ و برگاش رو بیشتر بکنیم. بعد ضمن اینکه شاخ و برگاش که بیشتر بشه، اصولی تر و دقیق تر و با ریسک کمتر این اتفاقات بیفته. یعنی یه جوری نباشه فقط صرفا دنبال این باشیم که اسمی در بکنه یا نه نه، دنبال بیشتر واقعیتش دنبال بازدهیش هستیم. چون الان یکم وضعیت جوری شده که نمیشه ریسک خیلی زیادی کرد و باید با احتیاط تر پیشه.
و مجموعتون دانش بنیان هست یا
نه هنوز دانش بنیان
نیست؟ فکر می‌کنید این کارو بکنید؟
آره، چون خودم هم
چون
شرایطشو دارم و میتونم که
همینه
به صورت دانش بنیان هم پیش بره.
آره، فکر کنم حمایت مالی هم ازتون اتفاق بیفته.
آره دنبالش هستیم که اینو دانش بنیان بکنیم، ولی
خب
بحث حمایت مالی که گفتی چه مقداری، چون پروسش طولانیه سعی کنیم خیلی خودمون رو منعطف نکنیم و چون
درگیر
این فضا نشیم، سعی کنیم از داشته های خودمون بریم جلو که ذهنمون منعطف بیشتر به انجام کار باشه.
و مورد آخری که میخوام بپرسم اینه که در حال حاضر چند نفر با مجموعتون همکاری دارن؟
به صورت مستقیم 30 نفر و غیر مستقیم میشه گفت بالای 50 نفر. حالا دیگه اون غیر مستقیمش حالا دقیق بخوام بهتون بگم باید بشنم اینا دوباره بررسی بکنم.
ولی همکاراتون همه تهران هستن یا شهرهای دیگه هم هستن؟
اطراف تهران و تهران،
بیرون از تهران؟
نه بیرون تهران.
و خدماتتون میتونه شامل کل کشور بشه؟
بله 100%.
کل کشور. خیلی ممنونم از شما، خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه، استفاده کردیم از
صحبت
شما. انشالله که این انگیزه که دارید، این برنامه‌ریزی که دارید میکنید، این مسیری که دارید طی میکنید در نهایت منجر بشه به یه اتفاق ارزشمند برای خودتون و مجموعتون. و اگه نکته هست صحبت پایانی خواهش میکنم.
خیلی ممنون از شما که وقت گذاشتید و شنوندگان عزیز که وقت گذاشتن گوش دادن.
درود به شما.
من پیشنهادم برای اینه که هر کسی هر ایده‌ای داره به مرحله اجرا برسه و جامعه عمل بهش بپوشونه. و اینکه بگیم نمیشه نمیتونیم نداریم، باید بتونیم و یه کاری بکنیم که ما خودمون یعنی تو همین کشور خودمون بتونیم یه کاریو انجام بدیم که اون وابستگی خودمون کمتر بشه. ما دنبال این بودیم که بالاخره یکی از دوستان ما همیشه میگه اونایی هم که موفق بودن دوتا پا داشتن دوتا دست داشتن،
واقعا هم همینه.
سعی کنیم به خودمون اعتماد داشته باشیم و اینکه دید خوبی داشته باشیم، دید مثبت داشته باشیم و اینکه بتونیم به هموطنان خودمون خدمت برسونیم و خدمت رسانی بکنیم، میشه گفت خدا هم کمک میکنه بهشون که تو همین راه ثابت قدم بشن و موفق بشن.
خیلی ممنونم از حضورتون در این برنامه و با شما خدافظیم.
تشکر از شما.
ممنون. خدا نگهدارتون. دوستان عزیز، شنوندگان محترم، به پایان این برنامه رسیدیم. تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
شکستی بیا از دل قصه رد شیم، ای کاش همیشه سر راه غمهای صد شیم، باید که صبر رو توی زندگیمون بلد شیم، باور بکن عشق به زیبای کل دنیاست، تسلیم نشو که درخشیدنت خیلی زیباست، آرامش ما واسه خیلی ها این رویاست، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه وسعت زیبایی دریا میشه، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه وسعت زیبایی دریا میشه. خدا تو رو تک و تنها نمیذاره، لبت خنده میاره، اینو باور کن، حضور عشق واسه این راه پناهته، تو شب تیر ماهته غمو پر پر کن، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیونه رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه، فردای تو تو دستاته، هر پیروزی مدیون رویاهاته، دنیای تو زیبا میشه به وسعت زیبایی دریا میشه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوان، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
رادیو اقتصاد. آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه‌ای.